المتمسكين من المتمسكين
بولايتي
علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما بینندگان در این ماه ضیافت الله. انشاءالله که تا این لحظه از ماه مبارک رمضان تونسته باشیم میهمان خوبی برای میزبانمون بوده باشیم و اون معرفت لازم رو، اون معرفتی که بالاخره بیش از معرفت گذشته باشه رو انشالله تونسته باشیم به دست آورده باشیم که همین رو سرمایه ای قرار بدیم برای خودمون، دستاویزی قرار بدیم برای خودمون که انشالله در روز جزا به اون احتجاج بکنیم. خب همونجور که مطلع هستید به رسم پنج شنبه شبها ما میهمان شما هستیم و تقدیم میکنیم خدمت همه شما گرامیان برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. ابتداعا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون، انشاءالله بعد از اون روال بحث رو پیش میگیریم. سلام عرض میکنم خدمتتون، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم با سلام و صلوات به محضر مولایمون بقیت الله العظم، خالصانه ترین سلامم را خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن تقدیم میکنم. آرزوی موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان دارم و ما به رسم همیشگی برای اینکه خودمون شبکه دستندکاران بینندگان عزیزمون رو بیمه صدیقه طاهره کرده باشیم، یادی از اون مظلومه عالم داشته باشیم. اینجا کجاست؟ چادر خاکی چی می کند؟ تنها ترین نشانه پاکی چی می کند؟ اینجا غریبه نیست، چرا رو گرفته ای؟ آیا تویی که دست به زانو گرفته ای؟ دیر آمدم بگو که چه کردند کوچه ها؟ بانوی قد خمیده زمین میخوری چرا؟ این کودکت چه دید که هیزار میکند؟ این کودکت چه دید که هیزار میکند؟ هی دست مشت کرده به دیوار میزند. حق دارد او که طاقت این روز را نداشت، روزی که خانه دست کم از کربلا نداشت. ای کاش بر زمین اثری از فدک نبود، ای کاش دست شوهر تو بی نمک نبود. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا.
احسنتم طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون. الحمدلله مثل همیشه محفلمون منور شد به نور حضرت زهرا سلام الله علیها. ان شاء الله دلهای همه ما هم زهرایی و علوی بشه. بسیار خوب حضرت استاد، ما الحمدلله این توفیق رو داشتیم در محضر حضرت عالی این چند جلسه راجع به اون 5 تا نکته اصلی و اساسی که هر جوان شیعه اگر خودش رو شیعه مینامد از حضرت عالی شنیدیم. حتما بینندگان عزیز هم شما هم مطلع هستید که در این سلسله جلسات متوالی تأکید خاصی دارن حضرت استاد بر این که باید هر جوان شیعه اگر خودش را شیعه می نامد و شیعه می داند بر 5 مطلب کاملا مسلط باشه. حالا از زبان خود استاد این 5 مطلب رو مختصرا بشنویم که انشاءالله دیگه ملکه ذهنمون بشه و همیشه تیتری باشه در اذهان همه شیعیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض کردیم که یک جوان شیعه باید این 5 موضوع را یاد بگیرد و مثل حمد سوره هم حفظ کند. در برابر این تهاجمات گسترده‌ای که هست به عقاید شیعه بتواند پاسخگو باشد، یا اگر یک جوان دیگری گرفتار این نواصب و خوارج و وهابیت شده بودند او را نجات بدهد. نکته اول، ادله خلافت حضرت امیر از قرآن و سنت نبوی و اهل بیت عصمت و طهارت. 2، نتیجه خلافت با امیرالمومنین چه بود و اگر با علی بیعت می کردن چه می شد و با علی بیعت نشد چه خسارتی بر جامعه بشریت وارد شد، نه بر امیرالمومنین و اهل بیت. 3، چرا با اون همه تأکیدات پیغمبر با علی بیعت نکردند؟ انگیزه و علل مخالفت با امامت و خلافت علی چی بود؟ 4، خب با علی بیعت نکردن چطور شد از میان این همه صحابه ابوبکر رو انتخاب کردن؟ علل و فلسفه و حکمت و انگیزه و استدلال آقایان بر خلافت آقای ابوبکر چیست؟ نکته پایانی این که ما بیاییم این ادله خلافت ابوبکر را بر کتاب سنت و واقعیات تاریخی عرضه بداریم. اگر دیدیم واقعا اونها دارن راست میگن، ما تعصبی نداریم. تبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. ما چندین جلسه هم اعلام کردیم آماده هستیم با این شبکه های وهابی که مدعی هستن ما اهل سنتیم، گرچه ما قبول نداریم اهل سنت با اینها تفاوت زیادی دارند. اهل سنت دوستدار اهل بیتند، نسبت به اهل بیت جسارت نمی کنند. اهل سنت شیعه را کافر، مشرک، محدور دم نمی دانند، ولی این شبکه ها مرتب و اهل بیت جسارت می کنن و کفر و شرک شیعه را تثبیت می کنن با این داعشی های تکفیری آدم کش و کودک کش حمایت می کنن و اینها را تشویق می کنن. خب اینا با همدیگر خیلی تفاوت دارن و ما طبق برنامه قرآنی اعلام کردیم ما حاضریم با اینها مناظره کنیم. آقایان بیان برای شما عرض کنم طبق آیه 24 سوره سبع، اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنند، خدای عالم می فرماید قل یا رسول الله، بگو. دوستان مانیتور من نیست این که دادید به آنتن.
بله ظاهرا با یه مشکل فنی مواجه شدن عزیزان. بله آیه رو بفرمایید. حالا
بله قل من یرزقکم من السماوات والارض قل الله و انا او ایاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین. بگو پیغمبر چه کسی از آسمان زمین به شما روزی میرساند؟ بگو الله. و انا او ایاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین. یا ما در هدایتیم، شما در ضلالت، بیایید با هم بحث کنیم روشن بشه. شما در هدایتید، ما در ضلالت. شما که خود را اهل سنت میدانید، گرچه به دروغ ادعا میکنید، ولی چرا از مناظره فرار میکنید؟ ما حتی اعلام کردیم با جناب آقای خدمتی، حالا با همه تفاوت هایی که هست، ایشون به عنوان مسئول و رئیس اون شبکه و ما هم به عنوان خادم این شبکه، با هم دیگه بحث کنیم، شبکه به شبکه بحث کنیم و مردم ببینن حرف ما چیه، حرف اونها چیه. شاید بینندگان ما بیان ببینن حرف اونها درسته، حرف اونها را بپذیرن. یا بینندگان خودشون وقتی ببینن ما جوابی نداریم، در اعتقاداتشون کاملا ثابت قدم میشن. و حتی ما گفتیم یک بانی عزیزی هم هست، میگه من حاضرم اگر کسی آقای خدمتی را آماده کند برای مناظره، 50 میلیون تومان جایزه میدم. خود آقای خدمتی بیاد برای مناظره، به حسابشون 50 میلیون تومان ریخته میشه. ولی متاسفانه با اینکه ما هفته گذشته هم در جمعه شب دوستان ما ایمیلی کردن به این شبکه وهابی کلمه که ما آماده برای مناظره هستیم، جناب آقای خدمتی که رسما اعلام کرد که من حاضر نیستم و گفتم اینها ولایت علی را از قرآن اثبات کنن، چون اثبات نکردن من حاضر به مناظره نیستم. خب آقا بیایید همین، ما گفتیم دو تا موضوع را انتخاب کردیم، یکی امامت امیرالمومنین و ولایت خلافت علی از قرآن، دوم بحث توسل، که شما روی این دو مسئله شرک و کفر شیعه را تثبیت میکنید.
بله.
در این دوتا موضوع ما حاضریم با شما بحث کنیم، مناظره کنیم دیگه، که دعوا که نداریم با هم دیگر، که پدر کشتگی که نداریم، بحث علمی که دعوا و مرافعه ندارد. و اون آقایی که طبق گفته آقای ملازاده، حالا من تعبیرش نمیخوام بیکار ببرم، عقیل با عقل شروع کرده فحاشی کردن و مقدسات شیعه جسارت کردن، خب اینم باعث شد در فضای مجازی بعضی از بچه شیعه ها کنترل از دست دادن، به بعضی از مقدسات اونها توهین کردن که من این رو خلاف شرع میدانم، حرام میدانم. گرچه اونها به مقدسات ما توهین کنن، بچه شیعه های ما شرعن و عقلن حق اهانت و جسارت به مقدسات اهل سنت ندارند. میتوانند روایاتی که هست و اینها از جواب عاجز هستن، اینها را مطرح کنن از کتابای خودشون، این مطالب رو مطرح بکنن و بگن آقا جواب بدید به ما. این بهترین راهه. یعنی به جای فحاشی کردن، روایات زشت و زننده و فتاوای وقیحی که دارن، فتاوای نادرستی که دارن، اینها را در فضای مجازی مطرح کنن، بگن آقا جواب بدید به ما. این دیگه بهترین راهه دیگه، نیازی به فحش و اهانت و جسارت نیست. کسی فحش میده که دلیلی برای اقامه کردن ندارد. کسی که دلیل دارد از کتاب و سنت و عقل، این دیگه احتیاج به فحش و اهانت ندارد.
بله، حالا مانیتور هم درست شده. اگر عزیزان صرفا برای مشاهده بینندگان این رو نشون بدن، آیه‌ای که حضرت استاد بهش استناد فرمودن، بله،
و انا او ایاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین. دیگه نبی مکرم دیگه عقل کل افضل انبیاس. اگر این آیه در قرآن نبود، ما جرأت نمی‌کردیم همچه عبارتی را به نبی مکرم نسبت بدیم. می‌فرماید یا ما یا شما در هدایت و ضلالتیم، بیایید با هم بحث بکنیم و روشن بشه برای مردم.
بله،
برای شما روشن بشه، برای ما روشن بشه. اگر واقعا شما تابع قرآن هستید، چرا دارید فرار میکنید؟
مگر اینکه خودتون رو بالاتر از قرآن و نبی مکرم اسلام بدونید.
بله. البته اینها میدانند. ببینید، ما گفتیم که از شرایط ما شبکه به شبکه هست. چون میدانند، چون وقتی کسی میاد مطالب مستدلی میگه، خب شبکه دست خودشونه بلا فاصله قطع میکنن و شروع میکنن فحاشی کردن، ولی شبکه به شبکه بشه دیگه نمیتونن و مدیریت هم با ماست، ما نمیگذاریم کنترل دست اونها باشه و میدانن به مجرد اینکه اولین مناظره شروع بشه بینندگان خودشون از دست میدن. پولهای کلانی که از عربستان و سعودی دارن میگیرند و درآمدهاشون از پارو به بالا میره اونم از دست میدن و لذا حاضر به مناظره و گفتگوی علمی نیستن. حالا مردم بیان قضاوت کنن، ما دیگه از این بالاتر دیگه من گمان نمی‌کنم دیگه، از این مقتدی 50 میلیون تومان یه آقایی آماده هست برای آقای خدمتی خودش بیاد به حساب ایشون بریزه، یا اگر کسی دیگر آقای خدمتی رو آماده کند به حساب اون بریزه دیگه. بابا از این بهتر، از این واضح‌تر، از این روشن‌تر دیگه چی بگیم ما؟
بله، فرش قرمزیه که پهن شده برای این
انبیا. همگی دعوت میکردن مخالفینشون رو به بحث‌های علمی. شما ببینید از قضیه حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت ابراهیم، برای حضرت عیسی، حضرت موسی، رسول اکرم، همه دعوت میکردن ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن. خب اینها دیگه تمامش واضح و روشنه، ولی اونهایی که به باطل بودند همواره فرار میکردن از بحث گفتگو، چون میدانستن توان گفتگو ندارند. این دیگه باید مردم بیان قضاوت کنند که آیا ما فرار میکنیم یا دیگران فرار میکنند. من در خدمت حضرت عالی
هستم. بارها و بارها هم شما بینندگان خودتون ملاحظه فرمودین در طی همین هفته‌ای که گذشت، تک تک کارشناسانی که در شبکه حاضر میشدن خودشون اعلام میکردن که آقا ما کاملاً خودمون حالا به قول استاد فرش قرمز میندازیم، خودمون اصلا استقبال میکنیم از این حرکت و از این مناظره ای که قرار انجام بشه. با این هوچیگری ها و این صحبت هایی که توی رسانه بعضن پخش میکنین که آره ما آماده مناظره هستیم اما اونها نمیان، حالا صرف گفتن که باعث نمیشه که شما فکر کنین اون بینندگانتون هم گول میخورن و فریب میخورن مثل همیشه. نه، تک تک کارشناسان به این پاسخ دادن، از جمله خود حضرت استاد که کریمانه و متواضعانه بارها و بارها این رو فرمودند که با همین مدیر شبکه‌ای که هرچند سوابقش هم برای بسیاری آشنا هست، اما خود ایشون حضرت استاد اعلام کردند که ایشون بیان و با همون بالاخره استقبال‌های آنچنانی پذیرای ایشون هستند. بسیار خوب حضرت استاد، ما الحمدلله داریم نزدیک میشیم به شب‌های قدر، شب‌های نزول قرآن از یک طرف و از طرف دیگر بالاخره عروج حضرت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. همونجور که حضرت عالی هم فرمودید محور این مهمها و این موردهایی که هر جوان شیعه باید بداند اینه که باید بدونه که امیرالمؤمنین که محور بود چه حالا چه اتفاقی افتاد در اون زمان. حالا ما می‌خوایم پیوند بین اینها رو یه مقدار برامون مسلم‌تر بشه، پیوند بین قرآن و امیرالمؤمنین. اگه لطف بفرمایین که حالا در قرآن چه مطالبی نسبت به امیرالمؤمنین هست. قبل از اون ما خیلی زیاد میشنویم که بالاخره مثلا میگن شأن نزول این آیه راجع به حضرت آقا امیرالمؤمنین هست، یا این گونه گزاره هایی که به کار میره. قبلش به عنوان یک پیش درآمد و یک مقدمه برای تفهیم بهتر بحث اگر لطف بکنید بفرمایید این نقش شأن نزول در فهم آیات قرآن، در فهم معانی قرآن چی هست. بعد از اون ان شاء الله بریم سراغ مسئله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از بینندگان عزیز تقاضا میکنم همونطوری که عزیزمون اشاره کردن ما این بحث ها را انشاءالله به صورت درسنامی از ولایت از قرآن و سنت شروع میکنیم. از امشب به حول قوه الهی با عنایت آقا ولی از ارواح نافدا هم برای عزیزان جوانهای شیعه و جوانهای اهل سنت هم حجت براشون تمام بشه و برای این شبکه های وهابی هم که مقدار قضیه کاملا روشن بشه که ما قبل از آن که بریم سراغ آیات که دلالت می کند بر امامت امیرالمؤمنین، خلافت و ولایت امیرالمؤمنین، یک مقدمه ای لازم هست که بدون این مقدمه ورود به آیات شاید خیلی مفید نباشد و مخصوصا از جناب آقای خدمتی هم تقاضا می کنیم این بحث ها را دنبال بکنند. حالا اگر حاضر نیستن برای مناظره، خب این بحث های ما را در شبکه اون شبهایی که نوبتیشون هست نقل کنن و نقد کنن و ما خیلی خوشحال میشیم نقد علمیشون رو هم حداقل ببینیم. در رابطه با نقش شأن نزول در فهم آیات، خب حرف خیلی زیاده، میخوام خیلی خلاصه رد بشیم. من عبارتی دارد جناب آقای واحدی، کتابی داره به نام اسباب نزول که متوفای 468، ایشون در اینجا مفصل مطالبی دارد به این که فهمیدن شأن نزول آیات انسان را برای مراد خدای عالم از آیات روشن میکنه، که انسان میفهمه که مراد خدای عالم از این آیه چیه. آقای زرکشی متوفای 794 هست، در کتاب البرهان فی علوم القرآن بعد میگه سبب نزول طریق قوی فی فهم معانی الکتاب العزیز. شأن نزول قوی ترین راهی است برای فهم معانی آیات قرآن. و همچنین ابن تیمیه امام پیغمبر این وهابی ها در مجموعه فتاوا جلد 13 میگه و معرفت سبب نزول یعین علی فهم الآیه، شناختن شأن نزول آیه ما را کمک میکند آیه را بفهمیم. فان العلم بالسبب یورث العلم بالمسبب، ما اگر سبب را دانستیم به چه سببی این آیه نازل شده، قطعا مفهوم و معنای آیه را هم مراد خدای عالم را هم ما میفهمیم. من به همین اندازه اکتفا میکنم که بلکه بتونیم به سوالات دیگر شما هم جواب بدیم.
انشاءالله. بسیار خوب، کاملا هم همونجور که از رفاری فرمودین این واقعا لازم هست برای کسی که میخواد پیدا بکنه مفهوم و معنای یک آیه رو. حالا در کنار این بعضن میشنویم باز حالا از خود از جانب بعضی از اهل سنت فعلی، ممکنه بعضی حتی از وهابی های شیعه نما هم چنین چیزی بگن، بگن که آقا ما سنت رو نمیخوایم راه بدیم به قرآن، اما اون چیزی که بالاخره نزد تمامی مسلمانان ظاهرا چیز واضحی هست این است که در کنار شأن نزول که برای فهم آیات نیاز هست، یک گریزی هم به سنت میزنن. حالا این سنت اینجا به چه معناست؟
ببینید، اون آقایانی که سنت رو انکار میکنن در حقیقت قرآن رو انکار میکنن، در حقیقت قرآن رو انکار میکنن. خدای عالم در سوره نحل آیه 44 میفرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما این قرآن را نازل کردیم برای مردم بیان کنی، نمیگه لتقرأه للناس، لتتلو علی الناس، تلاوت کنی بر مردم، تبین للناس، بیان کنی برای مردم. فرق است بین بیان و قرائت. مشخص است نبی مکرم که وحی رو گرفته از هر کسی به مراد آیات عالم‌تر هست و آگاه‌تره، و خود قرآن هم همین رو میگه، پیغمبر مبین قرآن هست. در سوره 8 آیه 7 ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهوا، آنچه که پیغمبر برای شما امر میکند اطاعت کنید، آنچه که نهی میکند اجتناب کنید. این آقایانی که منکر سنت هستند چیکار میخوان بکنند؟ و ما بارها از این آقایان خواستیم، گفتم آقا شما اگر تونستید یک دو رکعت نماز صبح را بدون کمک از سنت از قرآن برای ما روشن کنید، ما دستمون بالا تسلیم میشه. بفرمایید که در کجای قرآن هست دو رکعت نماز صبح بخوانید؟ رکوع دارد، سجده دارد، حمد دارد، سوره دارد، تشهد دارد، کجا دارد این رو؟
نه کمیتش هست و نه کیفیتش.
بله، نه شرایطش، نه بطلانش هست. و در آیه شریفه سوره نجم و ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تمام آنچه که از لبهای پیغمبر بیرون میاد وحیه، چه قرآن باشد و چه سنت باشد. من در این زمینم خیلی زیاد نمیخوام وارد بشم و فقط یک عبارتی را از مسند احمد جلد 11 نقل کنم و بعد دیگه عبدالله ابن عمرو عاص میگه من هر چه را که از پیغمبر میشنیدم مینوشتم. قریش آمدن نهی کردن. حالا چطور شد که از میان همه مسلمان ها قریش آمدن نهی کردن؟ فقالوا انک تکتب کل شیء تسمعه من رسول الله. تو هر چه پیغمبر میگه مینویسی و رسول الله بشرون یتکلم فی الغضب و رضا. پیغمبرم یه بشریست، گاهن غضبناک میشه، گاهن خلاصه خوشنود هست. فامسکت عن الکتاب، دیگه من سخنان پیغمبر رو ننوشتم. فذکرت ذالک لرسول الله، من این قضیه را برای رسول اکرم نقل کردم. فرمود اکتب، دستور داد، امر کرد آقای عبدالله بن امراس بنویس. فوالذی نفسی بیده ما خرج منی الا حق، از این لبهای من جز حق بیرون نمیاد. محققش هم میگه اسناد و صحیح. از این واضحتر، از این روشنتر ما بخوام داشته باشیم؟ یا در بعضی از جاها دارد که باز مسند احمد دیگه از این واضحتر در جلد 11 باز صفحه 185 بعض اصحاب میگفتن یا رسول الله گاهن با ما شوخی میکنی، آیا اینها هم حق؟ فرمود انی لا اقول الا حقا، حتی شوخی هایی هم که من میکنم اینها بر محور حق، از لبهای من جز حق چیزی بیرون نمیاد. خب وقتی نبی مکرم در ذیل یک آیه مطلبی میگه، خب این دیگه به طریق اولا و به یقین حقه. وقتی شوخی های رسول اکرم حق باشد، خب یکی از علتی که امیر المومنین رو کنار زدن، خلیفه دوم ابن عباس گفت که ابن عباس این رفیق تو شایسته تره ولی وفیه دعابه، خیلی آدم شوخیه. خب پیغمبرم شوخی میکرده، پیغمبرم کسی رو زهک بوده. خب اگر بنا باشد و علی علیه السلام ما اتهام بزنیم چون شوخی میکرده، شایستگی برای امامت نداشته، شما باید این رو نسبت به نبی مکرم هم بیان کنید. نکته دوم در اینجا عزیزان خوب دقت کنن، ابن حجر عسقلانی در فتح الباری با تعلیقه عبدالعزیز بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی استاد دانشکده شریعت ریاض در جلد 13 صفحه 291 میگه بیهقی با سند صحیح نقل کرده کان جبریل ینزل علی النبی بالسنه کما ینزل علیه بالقرآن. جبرئیل سنت را بر پیغمبر نازل میکرد همان طوری که قرآن را نازل میکرد. اون کسانی که دارن سنت رو انکار میکنن در حقیقت قرآن رو دارن انکار میکنن. قرآن وحی الهی است، سنت هم وحی الهی است. فقط در قرآن تحدی هست ولی در سنت تحدی نیست. یا آقای ابن عبدالبر متوفای 463 هست در جامع بیان العلم در جلد دوم صفحه 191 نقل میکند وحی بر پیغمبر که نازل می شد جبرائیل می آمد اونجا. یحضره جبرائیل به سنت التی تفسر و ذالک. جبرائیل سنت رو بیان می کرد و آیات را برای پیغمبر تفسیر می کرد. اوزائی از اعلام اهل سنت میگه الکتاب و احوج الی سنه من سنت الی الکتاب. احتیاج قرآن به سنت بیشتر از تا احتیاج سنت به قرآن. حالا من نمیدونم این آقایانی که دارن میگن ما فقط قرآن، مثلا قرآنی های ما یا بعضی از قرآنی های اهل سنت که جدیدن در مصر در جای دیگر برای شما عرض کنم آمده، دیگه این آقایان تکلیفشون رو باید روشن کنن با این آیات و با این روایات. ببینید ایوب سختیانی هست که البته من فراموش کردم این رو تصویرش بگیرم، میگه اذا حدثت الرجل بالسنه فقال دعنا من هذا و حدثنا بالقرآن. دوستان مانیتور رو به محبت کنن، دوستان این آدرس ها رو هم یادداشت کنن، اونا که دارن یادداشت میکنن. میگه یک کسی رو میگه آقا از سنت حرف میزنی، میگه سنت بگذار کنار، از قرآن برای ما بگو، در کجای قرآن آمده این؟ خب میاد بعضی از بیننده های ما میان.
بله.
میگه اگر کسی همچه گفت فعلم انه ضال مضل، همچه آدمی که میگه آقا کجای قرآن آمده، سنت رو بگذار کنار، از قرآن برای من بگو، بدان این هم گمراه و هم گمراه کننده است. الکفایه فی علم الدرایه، مال خطیب بغدادی صفحه 31. ابن حجر هم میگه ایوب سختیانی کان ثقتن ثبتن فی الحدیث جامعا کثیر العلم حجتن عدلا، که از این بهتر. ابو قلابه میگه اذا حدثت الرجل بالسنه فقال دعنا من هذا و هات کتاب الله، اگر از سنت برای کسی گفتی، گفت آقا این سنت بگذار کنار، از قرآن برای من بگو، کجای قرآن این آمده؟ فعلم انه ضالون، بدان بر این که همچه آدمی گمراه است. ذهبی هم در رابطه با ابو قلابه میگه الامام شیخ الاسلام کان ثقتن، و احمد ابن عبدالله دربارهش گفته تابعیون ثقه، سیر اعلام النبلاء جلد 4 صفحه 468. خب آیا اینها کفایت نمی کنه برای ما که ببینیم که قضیه از چه قراره؟ پس هم شأن نزول را ما باید در نظر بگیریم، هم سنت را که در حقیقت شأن نزول قرآن رو سنت بیان می کنه دیگه.
بله.
این دوتا در حقیقت دو بالی هستند، ما را پرواز می دهند برای فهمیدن آیات قرآن، برای درک معانی قرآن. خدای عالم از این آیه چه اراده فرموده.
سنتون خیلی زیبا الحمدلله استفاده کردیم. چقدر واقعا اون افرادی که بعضا میان پشت خط، این که برنامه رو دارن می بینن و به گوششون می رسه، ببینن اینها رو، بعضا میان میگن آقا ما فقط از قرآن میخوایم، این چیزی که برای ما میارین فقط از قرآن باشه. حالا خود کتب کامل با اسانید و مستندات هم دیدیم، خود کتب اهل سنت اون رو ضال و مضل میداند. اگر خلاصه بالاخره زمانی شما عزیزان وارد مناظره ای شدین، وارد جایی شدین که بالاخره یک بحثی پیش اومده بود و اون فرد ازتون پرسید که این رو برای من اثبات بکن فقط از قرآن، خب در کتب خودشون همین هست دیگه، که اگر چنین ادعایی رو کردن و ازتون چنین درخواستی داشتن، بدون این که اون فرد ضال و مضل هست. بسیار خوب، خیلی کاربردی و واقعا هم مقدمه مورد نیاز و لازم برای دونستن بحثی که انشالله پیش رو داریم. قبل از اینکه ادامه بدیم بحث رو، یک میان برنامه ببینیم، فاصله ای بگیریم، انشالله برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
با گریه با از راه مدر با بار من خیلی من دیر اومدم دستم رو بگیر من نابلدم میترسم اگر بخشیده
مولاست، انشاءالله که مولاست آنچه در دل همه شیعیان قرار گرفته. انشاءالله که خداوند این نظر لطف رو داشته باشه، حب و محبت امیرالمؤمنین رو در دل ما شیعیان یا افرادی که خودمون رو شیعه می نامیم هرچه بیشتر رسوخ بده تا بتونیم ادعا بکنیم که حقیقتا ما شیعه علی هستیم. انشاءالله بسیار خوب، تا اینجای برنامه الحمدلله استفاده کردیم از محضر استاد و نکاتی که نکات زیربنایی، یعنی کسی که بخواد با قرآن کار بکنه، ادعا بکنه که واقعا قرآنی هست، نه بخواد بالاخره اصطلاحی رو به کار ببره و اینها. اگر کسی بخواد قرآنی باشه باید کار با قرآن رو بلد باشه طبیعتا. این افرادی که خودشون رو قرآنیون مینامن الان متوجه شدیم دیگه که اینها اصلا بلد نبودن کار با قرآن رو، نمیدونستن باید از چه ابزاری استفاده بکنن برای درک و رسیدن به معانی قرآن. الحمدلله ما دو تا از این ابزار رو این جلسه از حضرت استاد کسب کردیم و گرفتیم که یکی از اونها شأن نزول بود و دیگری اونها سنت. خب بحثی که حضرت استاد آغاز فرمودن بحث امامت در قرآن بود. حالا ما قرآنش رو یک مقدار بهش پرداختیم، این ابزار ابتداییش رو که واقعا لازم بود رو تونسته باشیم تا الان کسب کرده باشیم. حالا راجع به خود امامت بشنویم که بالاخره موضوع بحث همون اول میخوان بحث بکنن. لغوی یکی یکی میان میچینن میگن خب امامت به چه معناست، قرآن به چه معناست. ما راجع به امامت و ولایت از منظر فریقین، حالا چه اهل سنت چه شیعه، یک بالاخره چیزی که قدر متیقن باشه، چه داریم راجع به امامت و ولایت؟
ببینید من سه تا روایت رو خیلی خلاصه میگم گذرا رد میشم. روایت اول افتراق امت بر 70 سفرگه است. این رو شیعه سنی همه آوردن. آقای ترمذی در کتاب جامع کبیرش در حدیث 2640 میگه تفترق امتی علی ثلاث و 70 فرقه. و روایتش هم حسن اون صحیح. البانی هم در صحیح سنن ترمذی میگه روایت صحیحه. حاکم نیشابوری هم باز میگه این شرایط صحیح مسلم را دارد. و آقای البانی در سلسله احادیث صحیحش در جلد چهارم صفحه 480 میگه والذی نفسی بیده لتفترگن امتی علی ثلاث و سبعین فرقه، امت من به 73 فرقه تقسیم میشون، یکی از اینها در بهشت است، 72 فرقه در آتش جهنمه. بعد قیل یا رسول الله من هم، اینها کیان؟ نمیگه من هیه، اگر بنا بود فرقه واحده باشد باید بگه من هیه،
بله.
فرقه واحده کیه؟ میگه اینهایی که در آتشن، حالا تعبیر آیت الله العظمى صافی گلفکن از مرادی زام تقلید هم همینه، آیت الله العظمى سبحانی هم نظرشون اینه، اصلا ما کاری با اینم نداریم، اصلا من احتمال میدم این از زیادت بنی امیه بود این اضافه کردن، ولی اینکه 72 فرقه وارد آتش میشوند یعنی اکثریت وارد آتش جهنم میشن،
بله.
یک فرقه اهل نجاتند. این یک روایت هست که این رو ما باید یه مقداری دقت کنیم که این یک فرقه کیه؟ شیعه هست، سنیه، حنفیه، حنبلیه. اون بابا میگه من لم یکن حنبلیه فهو کافر، هرکس حنبلی نباشه کافره. وحابی ها میگه هرکس لم یکن وحابیان فهو کافر، هرکس معتقد نباشد به امامت محمد ابن عبدالوهاب کافر و محضور دمه. ما چیزاش هم اسلایداش هم مفصل نشان دادیم. ما خب این تکفیری که بین خود اهل سنت بین خودشون هست، خب تکلیف روشن بشه که آیا اصلا شیعه ما میذاریم کنار، شما بیاید فرقه ناجیه را در میان خودتون انتخاب. این یک روایته که البته حرف خیلی زیاد ما داریم در اینجا. روایت دوم، ما در کتاب‌های شیعه مرحوم کلینی داره ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه، هیچ چیزی به اندازه ولایت مورد عنایت نبوده، در جلد دوم صفحه 18 که امام باقر سلام الله علیه، روایتم 100% صحیحه، میگه اسلام بر روی 5 محور استوار شده، نماز، زکات، روزه ماه رمضان و حج و ولایت، و در میان اینها چیزی به اهمیت ولایت نیست، بلی متاسفانه مردم اون چهارتا را گرفتن و ولایت رو رها کردند. از اهل سنت هم آقای محمد کردلی از علمای بزرگ منطقه شامات، در جلد ششم خطت و شامش صفحه 245 از قول برای ابو سعید خدری نقل میکنه بر اینکه پیغمبر اکرم به 5 چیز دستور داد ولیکن مردم به 4 تا عمل میکنن، یکی را رها کردن. از او سوال کردن آیا ابو سعید اون 4 تا کدامه؟ گفت نماز و زکات و روزه ماه رمضان حج. گفت اون یکی که ترک کردن کدامه؟ گفت ولایت علی ابن ابی طالب. گفت نه ولایت علی واجبه؟ گفت بله واجبه، این که دیگه مال ما نیست. ابن مردوی در کتاب مناقب صفحه 72 ایشون میگه سوال کردن اون یکی که مردم ترک کردن کدامه؟ گفت ولایت علی ابن ابی طالب. گفتن آیا ولایت علی هم مثل نماز واجبه؟ گفتن بله مثل نماز واجبه. گفت بس اینطوری باشد فقط کفرن ناس، اگر واقعا ولایت علی واجبه مردم نرفتن سراغ ولایت علی بس کافر شدن. ابو سعید خود رو گفت فما ذنبی، گناه من چیه؟ به من چه ربطی دارد؟ خب ببینید این دو روایت. روایت سوم، ما در کتاب‌های شیعه داریم کافی جلد اول صفحه 234 234 در اونجا داره که از حضرت سوال میکنن که از امام صادق سلام الله علیه میگه آیا پیغمبر فرموده من مات و لیس علیه امامون فمیتته میتتون جاهلیه؟ هر کس از دنیا برود امامی نداشته باشد مرگش مرگ جاهلی است، یعنی نه خدا و نه پیغمبری نه معاد،
بله
دیگه از همه چه خلاصه. فقلت قال ذلک رسول الله، پیغمبر این فرموده. فقال ای والله، به خدا قسم. قلت فکل من مات ولیس له امام فمیتته میتت جاهلیه. گفتم هر کس از دنیا برود بدون اعتقاد به امامت یک امام، امام زمانشو نشناسد، امامی نداشته باشد، مرگش جاهلیست. فرمود بله. در روایت دوم فرمود که مرگش مرگ زلالت و مرگ جاهلیست. و مرحوم شیخ مفید هم میگه این روایتی که آمده متواتر هست. من مات و هو لا یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. هر کس بمیرد امام زمانش رو نشناسد، مرگش مرگ جاهلیست. در کود اهل سنت، در صحیح مسلم، عزیزان دقت بکنن، حدیث 1850 در این چاپ عربستان سعودی، این خیلی واضح و روشن هست. من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتتن جاهلیه. هر کس از دنیا برود بیعت امامی در گردنش نباشد، مرگش مرگ جاهلیست. خیلی واضح و روشن هست. و آقای احمد ابن حنبل در مسندشون در بعضی چاپ بیروت جلد 4 صفحه 96، در این چاپ مؤسسه رسالت با تحقیق شعیب الارنعود جلد 9 صفحه 88، من مات به غیر امامین، عزیزان دقت کنن، من مات به غیر امامین مات میتتن جاهلیه. آقای ارنعود هم میگه حدیث صحیح لغیره و هازا اسناد حسن، سند خیلی خوبی هم هست. خب این سه تا روایت مسئله را برای ما روشن میکنه. امت من به 73 فرقه تقسیم میشن. یک فرقه اهل نجات، 72 فرقه چیه؟ اهل آتشه. مسئله دوم بحث امامت علی بن ابی طالب، جزء واجبات هست مثل نماز و روزه. سوم، هر کس بدون امام از دنیا برود، مرگش مرگ جاهلی است. آیا این سه روایت ما را وادار نمی کنه بریم از این بحث امامت تحقیق کنیم، بررسی کنیم، ببینیم کیه؟ اصلا امام زمان ما کی هست؟ و فردا اگر ما بدون امام زمان از دنیا رفتیم، طبق آیه 71 سوره اسراء، یوم ندعو کل اناس به امامهم، فردای قیامت هر قبیله را با امام زمانش ما محشور میکنیم. قرطبی هم برای شما عرض کنم در کتاب الجامع فی احکام القرآن جلد 10 صفحه 129، ایشون در ذیل همین آیه 71 ایشون میگه و قال علیون به امام عصرهم کلون یدعا به امام زمانهم، تمام خلائق با امام زمانشون محشور میشوند. خب الان امام زمان ما کی هست؟ این روشن کنن برای ما دیگه، خیلی واضح که ببینیم آقا امام زمان الان ما کی هست. یا خود آلوسی، باز ایشون در تفسیر روح المعانی جلد 15 صفحه 121 میگه، ابن مردوی با نقل کرده، یوم کل یدعا کل به امام زمان هم و کتاب رب هم و سنت نبی هم. یعنی امام زمان مقدم از کتاب رب شده، مقدم از سنت نبی شده. از این واضحتر، از این روشنتر، شوکانی هم همین تعبیر رو داره. اینها آیا نشان نمیدهد بر اینکه ما بریم ببینیم الان فردا جناب اسرائیل سراغ ما میاد، سراغ پدر ما آمده، مادر ما، اجداد ما، آیا اینها معتقد به یک امام زمانی بودند یا معتقد به امام زمان نبودند؟ اگر معتقد به یک امام زمان بودند، کی بود امام زمانشون؟ خب روشن کنه جناب آقای خدمتی، الان جناب عالی امام زمانت کیه؟ به ما روشن کن برای ما.
بله بله،
روشن کنه برای ما.
بله.
شما بیای بگی کتاب، ببینید در اینجا میگه یدعا کل اناس به امام زمانهم و کتاب نبی و کتابهم و سنت نبیهم. ببینید اینها خب بعضیا دارن مغلطه میکنن، میگن ما امام زمانمون قرآنه. ببینید اینجا میگه کلون یدعا به امام زمانهم و کتاب ربهم و سنت نبیهم. پس معلومه کتاب رب غیر از امام زمانه، سنت نبی غیر از امام زمانه. اینو برای ما روشن کنن. بله. خیلی واضح.
بله.
من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه. با سند صحیح جلد 4 صفحه 96 آقای احمد ابن حنبل.
حاجه اصراحی میکنم اینجا توی بعضی از این اسانید مثل همین احمد ابن حنبل که فرمودین لفظ امام اومده.
بله.
و اینجور فرموده که من مات به غیر امامن.
بله.
مات میتت الجاهلیه. توی قبلی که بازم کامل سندها رو هم نشون دادین لفظ ولایت و علی ابن ابی طالب اومده مثلا. گاهن میبینیم که لفظ خلیفه ذکر شده. اینها نمیدونم اختلاف خاصی با هم دارن، یعنی رابطه خلیفه امام و ولی یا از اون ور خلافت ولایت و امامت به چه نحوی هست؟ ما چطور میتونیم
ببینید؟ این البته بحث خیلی مفصلیه. حالا حضرت عالی اشاره فرمودید که اصلا بحث امام، خلیفه و حاکم و ولی اینها با هم چه ارتباطی دارند؟
بله.
با هم چه ارتباط؟ یک جا پیغمبر علیون خلیفتی، علیون ولی کل مؤمنین بعدی، علیون امام کل مؤمنین و مؤمنه. خب اینا با هم دیگر چه تفاوتی دارد؟ این یه بحث خیلی مفصلی دارد. من فقط خیلی مختصر عرض می کنم که حالا شاید اگم اون آخر سر اگر بینندگانی آمدن روی خط یه مقدار ما فرصت داشته باشیم. مرحوم شیخ مفید در کتاب نکت اعتقادیشون می فرمایند الامام هو الانسان الذي له رئاسة عامة في امور الدين والدنيا نيابة عن النبي. امام اون انسانی است که ریاست کلی دارد در امور دینی و دنیوی. ببینید هم دینی هم دنیوی. نیابة عن النبي، با نیابت از نبی مکرم. علامه هلی هم در کتاب باب هادی اش همین تعبیر رو دارد. ریاستون عامتون فی امور دنیا و دین لشخص من الاشخاص نیابتن عن النبی. سید مرتضام همین تعبیر رو دارد. و طفتازانی از استوانه های کلامی اهل سنت. این از شیعه بود. این از اهل سنت. در شرح مقاصد در جلد 5 ایشون هم میگه امامت چیه؟ ریاستون عامتون فی امر دین و دنیا خلافتن عن النبی. پس امام و خلیفه یک چیزه. امام یعنی ریاست کلی بر امور دینی و دنیوی به عنوان خلیفه پیغمبر. اونایی که میان مثل این آقایی که تو اصفهان هست میگه آقا امام یک چیز از خلیفه یک چیزه، مثلا نفهمیدن. نه یک چیزی تو ذهنشون شیطان الگا میکنه، ان الشیاطین لیهون الی اولیائهم. این بابا علمای شیعه از شیخ مفید، سید مرتضی، علامه هلی ما آوردیم که بحث امامت همون خلافت از پیغمبر، نیابت از پیغمبر. اینم که از اهل سنته. جرجانی در شرح مواقف در جلد 8 ایشون هم میگه آقا بهتر این است که بگیم امامت خلافت الرسول فی اقامت دین و حفظ حوزة المله و حفظ کیان امت اسلامی است. در اونجا میگه امامت ریاستون عامتون فی امور دین و دنیا. آقای نفراوی که از علمای بزرگ اهل سنت هست ازش تعبیر به امام میکنن. در کتاب الفواکه الدوانی ایشون هم میاد میگه آقا امامت ریاستون عامتون فی امور دین و دنیا نیابتن عن النبی، یعنی همون تعبیری که علمای شیعه داشتن، ایشون هم همون تعبیر رو داره. در رابطه با خلیفه، خلیفه یک معنای لغوی دارد، یعنی یک کسی از دنیا می رود یک جانشینی، یک وصی معین می کند. و
خلف که الان
خلف یا خلف، خلف اولاد صالح رو میگن خلف، اولاد ناصالح رو میگن خلف.
عجب.
اترک و خلفون ازا و سلات. این تفاوت هم آقایان داشتن، کردیم خلف همواره به اولاد ناصالح میگن، بگن ناخلف، ناخلف اشتباهه. نمیشه میگیم صالح رو بگیم مثلا ناصالح، بله. یا اگیم خلف رو بخوان بگن ناخلفه، بله. در رابطه با لغت ما کاری خیلی زیاد نداریم، ولی در رابطه با، برای شما عرض کنم، بحث اصطلاحی در کتاب نظام الحکومت النبویه مال کتانی هست، از علمای بزرگ اهل سنت، با تحقیق دکتر عبدالله خالدی در جلد اول، برای شما عرض کنم در صفحه 79 میگه آقا الخلافتو هی ریاست العظمى، اونجا میگه الامامتو ریاست عامه، اینجا میگه خلافت ریاست عظمى و الولایت العامه جامعه. ببینید، پس معلوم شد امامت، خلافت، ولایت یک چیز هست.
احسنتم،
ببینید یک چیز است. القائمتو به حراست دین و دنیا، اون کسی که میاد حراست میکند از امور دینی و دنیوی، والقائم بها یسمى الخلیفه، اون کسی که ولایت عامه دارد به او میگن خلیفه، لانه خلیفتون ام رسول الله. ولذا آقای ابوبکر میگه لما توفی رسول الله قال انا ولی رسول الله، یعنی انا خلیفه رسول الله. صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468. و آقای ماوردی هم در احکام سلطانیش در صفحه 3 میگه الامامتو موضوعتون لخلافت النبوه، امامت اصلا وضع شده برای خلافت نبوت، پس امامت با خلافت هیچ تفاوتی نداشت. فی حراست دین و سیاست دنیا. آقای جرجانی هم در شرح مواقف در جلد 2 ایشون همین تعبیر خلافت الرسول فی اقامت دین، این واضح و روشن هست. بزرگان شیعه هم همین تعابیر رو دارن، بدون اینکه برای شما عرض کنم چیز داشتم. در رابطه با ولی، مفردات راغب میاد میگه آقا ولایت، الولایت و تولی الامر، میگم فلانی ولیه، ولی کل مؤمنین من بعدی، یعنی متولی امر خلافت بعد از منه. بقیل الولایه والولایه نحو دلاله و دلاله هست و حقیقته تولی الامر. چه بگیم ولایت علی، چه بگیم ولایت علی، هر دو به یک معناست، یعنی متولی امر حکومت، متولی امر سیاست مردم. ابن اسیر جزری هم در کتاب النهایشون همین تعبیر رو داره، از اسماء الهی والی هست، کان الولایته تشعر به تدبیر و القدرت و الفعل، کلمه ولایت اشعار دارد به تدبیر امور جامعه و داشتن قدرت و انجام دادن این، و کسی که اینها در حق او نباشد کلمه والی به او گفته نمی شود. ابن منظور هم در کتاب لسان العربشون همین تعبیر رو دارد، ولی میگیم ولی و یتیم الذی یلی امره، اونی که متولی امور یتیم هست، و یقوم به کفایته، ولی المرأة الذی یلی عقدة نکاح ولا یدعها تستبد بعد النکاح بعقد النکاح دونه. الا ای حالین، بزرگان همه در این زمینه مفصل آوردند، کلمه امام بگیم، خلیفه بگیم، حاکم بگیم،
ولی بگیم همه به یک معناست، یعنی کسی که مسئولیت تدبیر امور دینی و دنیوی مردم را به عهده گرفته. ولذا نبی مکرم یک جا میگه یا علی انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، انت ولی کل مؤمن و مؤمنه من بعدی، انت امام کل مؤمن و مؤمنه من بعدی، انت الحاکم من بعد. تمام این تعابیر در حقیقت اشاره دارد به یک موضوع، اون هم ولایت عامه بر امور دینی و دنیایی ملت بعد از نبی مکرم، خلافتن عن النبی نیابتن عن النبی.
احسنتم، چقدر زیبا و منتج به نتیجه، یعنی کامل مثمر ثمر بودین بحثی که انجام شد. الحمدلله همون ابتدا امامت به معنای خلافت، خلافت به معنای ولایت، ولایت که همان حکومت باشد به معنای متولی شدن امره، و تک تک هم از هم منابع شیعه هم منابع اهل سنت و کاملا یک مطلب اجماعی نزد مسلمین. بسیار خوب، همونجور که ملاحظه می‌فرمایید تلفن ها زیرنویس شده و در اختیارتون هست، هر وقتی خواستین تماس بگیرید با برنامه خودتون، برنامه حبل المتین، ان شاء الله ما صداتون رو داخل استودیو خواهیم شنید، و یا اینکه پیامتون رو به صورت صوتی یا به صورت متنی بفرستین، ان شاء الله اگر فرصت شد به پیام های شما هم ان شاء الله پاسخگو خواهیم بود. خب قبل از اینکه به تماس های شما بپردازیم و بریم سراغ تایم آخر، یک فاصله ای بگیریم. بیشتر توی این حوالی بالاخره شبهای طلایی قدر و رسیدن به شبهای امیرالمؤمنین دلهامون رو یکم صافتر بکنیم ان شاء الله. یک فاصله میگیریم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
تو شد عزت من، هجر تو شد ذلت من، با تو سرفراز ولی بی تو سرف
وصل تو شد عزت من، هجر تو شد ذلت من، با تو سرفراز ولی بی تو سرفکنده شدم. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. بسیار خوب تو این فرصت انتهایی برنامه فرصت در اختیار شما بینندگان هست که با برنامه خودتون تماس گرفتین. این فرصت در اختیارتون هست خلاصه بریم سراغ تماس ها. بدون فوت وقت جناب آقا امیر از گلستان پشت خط هستن. آقا امیر صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
با سلام به استاد گرانمایه و مجری محترم، خسته نباشید. من چند تا پیشنهاد کوتاه داشتم، خیلی سریع میگم. من که دستم خالی است، به اندازه توانم برای انتشار کتاب‌های مجموعه این ولی از توان مالی ندارم اونچنان، ولی تقاضا دارم از استاد گرامی قرار بود کتاب دانشنامه امام علی یا ولایت منتشر بشه. این کتاب کی منتشر میشه؟ و بفرمایید کسانی که در نشر این گونه کتاب سهیم باشن چقدر ثواب میبرن. و دو اینکه چرا برنامه‌ای در معرفی کتاب رد کتب رد وهابیت توسط اهل سنت ساخته نمیشه؟ سوم اینکه چرا آثار کارشناسان شبکه جهانی ولیعصر در شبکه معرفی نمیشه؟ چهار اینکه چرا زیرنویس اعلام برنامه‌ها ندارید؟ و اینکه چرا از کارشناسان گرانمایه چون دکتر ابوالقاسمی یا آقای زنده قزوینی استفاده نمیشه؟ سوال آخر اینکه آقای خدمتی گفت در عربستان وهابی وجود نداره، شما چه جوابی دارید؟ با سپاس فراوان از زحماتش. خداحافظ.
سلامت باشین آقا امیر عزیز، شما خسته نباشید. ماشاءالله این همه سوال و در یک فرصت بسیار محدود پرسیدین. خود اینا بالاخره هنری بود الحمدلله این آقا امیر داشتن. خب بریم، انشالله پاسخگو هستیم. آقا امیر منتظر باشین، انشالله حضرت استاد پاسخ خواهند داد. جناب آقای بازیار از یاسوج پشت خط هستند. آقای بازیار در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حضرت عالی و همچنین عرض سلام ویژه خدمت حضرت استاد.
آمین
علیکم. تشکر. سلام علیکم. تشکر از برنامه بسیار خوبتون، خیلی استفاده کردم. انشالله که طاعات و عبادتون قبول باشه و در این ایام پیش رو هم در واقع ما رو دعا بکنید. حالا این مطالبی من میخوام بگم در مورد در واقع یکی از این کلیپی از این وهابی‌ها دیدم که اومده بود از یک جمله نهج البلاغه میخواست استفاده کنه و یک نتیجه جاهلانه بگی. حالا میخوام در مورد اون بگم. فقط قبلش هم بگم که این جملاتی که من میگم انشالله که ذخیره قبر و قیامتمون باشه و در واقع حضرت امیر علیه السلام دستگیر ما و شما در اون دنیا انشالله باشه. در خطبه 216 نهج البلاغه شریف حضرت امیر یک جمله در فراز یک جمله میفرمایند که الو
بله بله صداتون رو داریم آقای بازیار.
بله میفرمایند که فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطا ولا امنو ذلک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی. این در واقع آقای وهابی میخواست اتون الاشو نمیخون، اون قسمت اول رو میخوان و میخواست این نتیجه جاهلانه بگیره که مثلا نعوذ بالله حضرت امیر علیه السلام و امیرها معصوم نیستن مثلا. خب حالا من میخوام در مورد این یه توضیح کوتاه بدم. ببینید این جمله در واقع بینندگان به این توجه کنن، این جمله در واقع میخواد بیان کنه جان.
بله 216 نهج البلاغه فرمودین.
بله 216 نهج البلاغه شریف. ببینید در واقع این جمله میخواد یک تلازم بین مقدم و تالی رو بیان کنه، به این معنا که میخواد بگه یک انسان ممکن، یک کسی که ممکن الوجود هست، خب این اگر لطف الهی نباشه و کفایت الهی نباشه خطا میکنه. خب اما اینجا داره این استثناء بیان میشه که حضرت امیر علیه السلام چون خطا نمیکنه پس معلوم مورد تایید الهی و انتخاب شده الهی است. این جمله داره اینو میگه. مثلا فرض کنید آیه در واقع 22 سوره مبارکه انبیا فرمود لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر در آسمان و زمین در این محدوده ملکی خدایی غیر از الله بود فساد اتفاق میافتاد. خب این جمله داره تلازم بین مقدمه و تالی رو میگه، یعنی میگه اگر بود، چون فسادی نیست پس خدای دیگری هم نیست جز الله. خب حالا چون حضرت علی علیه السلام در واقع همتای قرآن هست پس تمام فرمایشات ایشون ریشه قرآنی، معادل قرآنی داره. حالا معادل قرآنی این جمله کجاست؟ تو سوره مبارکه یوسف آیه 53 خداوند از قول حضرت یوسف فرمود و ما عبر و نفسی ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحیم. یعنی در واقع اینجا حضرت یوسف داره بیان میکنه که همه افراد ممکن در معرض خطا قرار بگیرن الا اون کسی که خداوند بهش رحمت ویژه داره، یه رحمت خاص داره که من هم جز اونا هستم. این رحمت ویژه شامل کیا هست؟ آیه 73 سوره مبارکه هود، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، اهل بیت هستن که رحمت ویژه الهی شامل حال اوناست. اونا هستن که اصلا خطا نمی کنن. انما یرید الله لیطهرکم ریس اهل البیت یطهرکم تطهیرا. این الف لامی که در واقع بالای سر این رج هست، کلمه ریس هست، الف لام جنس هست، یعنی هر نوع خطا، گناه، اشتباه، پلیدی، هر چی که شما تصور کنید یا نکنید از اهل بیت دور هست. آیه 24 سوره مبارکه یوسف میفرماید که کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. میفرماید که آقا نه اینکه ما یوسف رو از گناه باز می‌داریم، بلکه گناه رو باز می‌داریم سراغ یوسف نره. این لطف الهی اینجاست، یوسف که گناه نمی‌کنه، گناه رو هم نمی‌ذاریم بره سراغش. این خیلی مطلب مهمه. یه مطلب دیگه هم که بگم، آیه در واقع یک چیز نکته خیلی مهم اینه که در خود قرآن از قول شیطان هم بیان شده که فبه عزتی که لعقویان نام اجمعین الا عباده که من همول مخلصین. شیطان میگه من همه رو گمراه میکنم الا مخلصین. مخلصین هم در واقع همون معصومین هستن، بندگان معصوم خدا که انبیا و بالاخره ائمه اطهار هم دیگه در سطح کاملا بالا قرار دارن. یه نکته بسیار مهم دیگه هم در سوره مبارکه شعرا آیه 159 و آیه 160 بسیار مهمه، یعنی این یه جواب دندونشکنه به این کسانی که حرفا رو میزنن. میفرماید که در واقع آیه 159 و 160 میفرماید سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. میفرماید که خداوند از هر نوع وصفی منزهه، یعنی هیچ کس نمیتونه وصفی برای خدا قرار بده الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص و معصوم خدا. مخلص و معصوم خدا، این بندگان هستن که هم میتونن خدا رو وصف کنن، هم خودشون وصف الهی هستن، هم خودشون آینه صفات و اوصاف الهی هستن. کسی که آینه صفات و اوصاف الهی هست، علم خدا رو به نحو تجلی، اون علم فعلی رو داره، تمام صفات خدا رو به نحو تجلی آینه داری میکنه، این که اصلا خطا نمیکنه. حالا آیه 3 تا آیه پایانی به شکل خیلی کوتاه میگم در این مورد وصف. یک، آیه 3 و 4 سوره مبارکه نجم که فرمود ما ينتقوا عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیامبر هر صحبتی که میکنه وحیه، نه اینکه این آیه نمیگه وحیی که نازل میشه پیامبر میخونه، در آیه دیگه این هست، ولی این آیه داره میفرماید که اصلا سخن گفتن پیامبر هر سخن دیگه این وحیه، این وحی. پس این در مورد وحی علمی. در مورد وحی عملی در آیه 73 سوره مبارکه انبیا و جعلناهم ائمه يهدون بأمرنا و اوحينا اليهم فعل الخيرات. این انبیایی که ما اونها رو ائمه قرار دادیم، اینجا استفاده میشه که این چیز امامت، مقام امامت جعل الهی میخواد، نسب الهی میخواد. اینه که ادعی میگن نه و اینطوری نیست. این یه نکته. نکته دیگه میگه همه افعال انبیا اینها وحی الهیه، وحی فعله، یعنی اینها اعمالی که انجام میدن اینها وحی الهیه. و آیه سوم و آخرین آیه، آیه 17 سوره مبارکه انفال، این که من میگم پیامبر و ائمه اطهار اینها در واقع خلیفت الله هستن، امام هستن و اوصاف الهی رو به نحو تجلی آینه داری میکنن، اینجاست. فرماید که و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. تو اگر یه تیری هم به سمت دشمن اون روز انداختی، این تیر هم در واقع انگار خدا انداخته، یعنی تو در واقع به عنوان پیامبر آینه دار افعال الهی هستی و خاص الهی و اراده الهی هستی. خواستم این رو بگم، انشالله که شما ما رو دعا بکنید، در خدمت شما هستم. سلام علیکم و رحمت الله.
بازیار خدا جزای خیرتون بده، خیلی جالب و زیبا فرمودید. نه وهابی ها، بعضی از این شیعه نما ها هم در روزنامه هاشون، مقاله هاشون، در کتاب هاشون همین قسمت اول را آوردن، فاینی لست و فی نفسی بفوق ان اخت، ولی قسمت بعدی که لا ان یکفی الله من نفسی ما هو و املک بهی منی، این رو دیگه آقایان فراموش کردن یا تعمد دارن این رو نیاورن. اینها واقعا همینطوری که اصلا این بهترین دلیل بر عصمت امیرالمومنینه، اصلا دلیل بر عصمته. میگه اگر او از دستم نگیرد من جایز الخطا هستم، ولی او از دستم میگیرد. ما میگیم عصمت یعنی خدای عالم یک نیروی عنایتی میکند به عبدش که دیگر سراغ گناه و معصیت و خطا و نسیان نمی رود.
چقدر زیبا. بله، اینجور اتفاقا خیلی جذابتر و خود معنای عصمت دقیقا در همین خطبه متجلی خواهد شد. بسیار خوب تشکر میکنیم جناب آقای بازیار، خیلی عالمانه و دقیق صحبت هایی داشتین. تشکر میکنیم آقای بازیار که از یاسوج همراه برنامه خودشون بودن. آقا محمد از شهر کرد پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم. آقا محمد بفرمایید.
سلام محضر شما و حضرت استاد.
علیکم السلام و رحمت الله
و قبولی عبادات شما و عوامل شبکه و همچنین مؤمنین.
سلامت باشید. همچنین از شما هم قبول باشه انشاءالله. در خدمتتون هستیم آقا محمد بفرمایید.
یک سوال میخواستم بپرسم و یک نکته ای در مورد خلافت عرض کنم.
بفرمایید.
اول نکته در مورد خلافت، یک آیه در قرآن هست در مورد
آقا محمد عزیز اصفایی میکنم مختصرا اگه بفرمایید که انشاءالله استادم پاسخگو باشن، انشاءالله فرصت بشه برای پاسخگویی. بفرمایید.
بله. آیه در قرآن هست 247 سوره مبارکه بقره، امامت طالوت که یکی از ویژگی های هر فرمانروا علم و شجاعت است، شجاعت الهی، علم و شجاعت لدنی. ملا علی قاری از مفسران اهل سنت در کتاب تفسیرش، تفسیر ملا علی قاری در جلد اول در صفحه 218 میاد میگه و هما شرطان فی صحت الخلافه، یعنی شجاعت و علم دو شرطی هستن برای صحت خلافت. و اما حالا میخوایم شجاعت رو بررسی کنیم، میبینیم که در کتب اهل سنت به عنوان مثال حاکم نیشابوری در کتاب مصدق علی الصحیحین جلد سوم در صفحه 39 روایت نقل میکنه که فإن رسول الله بعث ابابک الى خیبر فخارد الناس فانهزم حتی رجع، که ابوبکر رو به سمت خیبر فرستادن برای جنگ و شکست خورد و برگشت. حاکم میگه هذا حدیث صحیح الاسناد، ذهبی هم در ترخیص میگه حدیث صحیح است. بعد در صفحه بعد در مورد فرار عمر بن خطاب میاد میگه در صفحه 40 که انهزم عمر و اصحابه فجاءوا یجبونه و یجبونه فصار النبی، که عمر هم میره به سوی خیبر و شکست میخوره و برمیگرده و همدیگر رو محکوم به فرار و ترس میکنن. حاکم میگه هذا حدیث صحیح الاسناد، ذهبی هم در تلخیص میگه حدیث صحیح است. خب شجاعت اینها در همین نمونه بارزی که ما میتونیم برای شجاعت مثال بزنیم همین قضیه خیبره که عمر، ابوبکر و عمر در این قضیه شکست خوردن و برگشتن، اما حضرت امیر علیه السلام خیبر رو فتح میکنه، همونطور که در صحیح بخاری اومده و در کتب اهل سنت و چیز خیلی مسلمیه. خب در قضیه علم هم ما مثلا در قضیه ارث کلاله داریم کتاب اضواء البیان از شنقیطی از علمای اهل سنت در جلد هفتم در صفحه 568 میگه فهاد با عمر ابن الخطاب و هو عجز ان یفهم معنی الکلاله حتی مات و قد سأل النبی انها کثیرا فبینها له ولم یفهم. عمر بن خطاب از فهمیدن ارث کلاله عاجز بود و نبی مکرم اسلام بارها اون رو برای عمر توضیح میداد ولی نمیفهمید.
از محمد عزیز اصفایی میکنم فرصت ظاهرا به اتمام رسیده، اگر نکته نهاییتون رو بفرمایین در حد چند ثانیه کمتر از یک دقیقه. بله بفرمایید.
این که شایسته خلافت نبودن همین که دو شرط شایسته یه خلافت رو نداشتن. اما سوالم حالا میپرسم اگر حالا فرصت شد جواب بده، اگر نشدم که در جلسه بعدی
انشاءالله.
در منابع شیعه و در کتب شیعه یا کتاب قرآن طریقی داره که به سند صحیح روایت شده باشه؟ حالا اهل سنت پرسیدن گفتن که منابع شیعه قرآن رو روایت کردند.
بسیار خوب، تشکر میکنیم آقا محمد عزیز. مطالب بسیار مطالب دقیق و زیبایی بودن، اما خب بالاخره ضیق وقت هست و فرصت نشد نسبت به اون نکات اولیه شما بیشتر بتونیم گوش بدیم و فرصت بذاریم برای این مطلب. بسیار خوب، انشاءالله سوال شما رو هم مطرح خواهیم کرد اگر فرصت باشه. آقا فقط این آقا امیر یک انتقاداتی داشتن که البته انتقادات حالا ما توی پیام‌های متنی هم زیاد می‌دیدیم این موضوع رو، که می‌گفتن که بالاخره این کارشناسانی که در شبکه هستند و مخصوصاً بعضیشون آثاری هم دارند، مقالاتی دارن و اینها، یه جایی نیست که بخواد اینها منتشر بشه به صورت کامل.
ببینید شون در رابطه با دانشنامه اینا صحبت کردن. ما خب الان 7-8 سال مشغول هستیم، الان تقریبا میشه گفت نزدیک بیش از 20-25 جلدش آماده شده، مخصم آیات ولایتش تقریبا مراحل پایانی رو طی میکند. کارهای علمیش یک هزینه های سنگینی را میطلبد و چاپش امروز با این وضع کاغذ در بازار اصلا امکان چاپش نیست. چاپ هم بشه به قدری گران در میاد مردم توان خرید ندارند. حالا امیدواریم که انشاءالله مردم در این انتخابات آینده یک انتخاب آگاهانه داشته باشند، کسی رو انتخاب بکنن که واقعا از جنس مردم باشد. برای شما عرض کنم حداقل در عمرش یکی دو مرتبه به جنوب تهران هم سر زده باشد، به منطقه فقرانشین هم نمیگیم ساکن باشه، آمده باشد، نه اینکه فقط در بالای شهر و قسمت سعدآباد و غیره. و تلاش کن از همون به قول خانه چند ده میلیاردش بیاد برای شما ریاستتون، از اونجا هم برگرده از پشت شیشه ها فقط مردم را ببیند. اینه دیگه مردم هستن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این دوره ریاست جمهوری الان شما صحبت خواهیم کرد، ما آن کاری نداریم. شما بیننده عزیز معتقد به اسلام باشید یا نباشید، معتقد به انقلاب باشید یا نباشید، برای مدافعین حرم، برای شهدا ارزش قائل باشید یا نباشید، اگر برای خودتون احترام، برای زندگی خودتون، امنیت خودتون، رفاه خودتون، اقتصاد خودتون خلاصه احترام قائل هستید، آگاهانه بیایید میدان و ببینید این دشمن کجا را میکوبه. هر کجا را میکوبه بدانید اون خطرناک عامل بیگانه هست. انشالله در انتخابات آینده بتونیم ما یک نوعی باشه که کاغذ غیری امکان باشد که ما بتونیم به حول قوه الهی برداریم
منتشر بکنیم،
منتشر کنیم این بحث ها را
انشالله. حاجا نسبت به حالا یک سوالی هم که داشتن، حالا نسبت به زیرنویس اعلام برنامه و اینها که در سایت خود کنداکتور رو میتونین مشاهده بفرمایین، حالا عزیزان هم نمیدونم اگه بالاخره پشت صحنه زحمت بکشن به این هم ترتیب اثر بدن، خب این پیشنهاد بیننده عزیزمون هست. راجع به بالاخره حضور اساتید بزرگوار هم حتما انشالله برنامه‌ریزی هایی صورت خواهد گرفت. فقط سوالی که داشتن راجع به این که آقای خدمتی گفته در عربستان یک وهابی هم پیدا نمی کنید.
والا من نمیدانم این آقایان یا بی سوادن یا خودشون رو بی سوادی زدن. دوستان مانیتور من محبت بکنن، این کتاب فتاوا نورون علت در مالکیه بن باز مفتی اعظم عربستان سعودیه. آقای خدمتی اگر همه کارات این توریست با میگیم فعلر اسلام از سلام. ببینید مفتی عام مملکت عربی سعودی سوال کردن، بعضی از مردم ما را به عنوان وهابی میشناسن، شما راضی هستید؟ میگه هازا لقبون مشهورون لعلماء توحید علماء نجد. این وهابیت مشهوره برای علمای توحید علمای نجد. اینها نسبت میدهند ما را به امام محمد ابن عبدالوهاب. کلمه وهاب از اینجا گرفته شده. ایشون بن باز قبول داره،
با افتخار هم
ببینید بن باز قبول داره، ولی این آقا حالا نمیدانم دیگه چه کار بکنیم. و این کتاب الحرکت الوهابیه رد علی مقال للدکتر محمد البهی فی نقد الوهابیه، چی نوشته؟ دکتر محمد خلیل الهرزه، کتاب مستقلی که از علمای اهل سنت وهابی ها نوشته که آقا بعضی ها ما را وهابی میخوانند. بله اینها به این شکلی هست. باز کتاب الوهابیون والحجاز به قلم سید محمد رشید رضا از ناشر افکار سلفیگری در شمال آفریقا. دیگه از این بهتر، از این واضح‌تر
ظاهرا نمیدونست عربستان کجاست که این
دوست شاید بقولشون خبر نداره عربستان کجا هست. و همچنین ما کتاب‌های زیادی در خود عربستان نوشته شده، من دارم تعداد از اینا، الدعوه الوهابیه و اثرها فی الفکر الاسلامی الحدیث مال محمد کامل ظاهر، خود سقاف حسن بن سقاف کتابی دارد از سلفیت الوهابیه. یعنی اصلا دیگه این آقایان مثل اینکه دو روز روشن میگن آفتابی وجود ندارد.
احسنت ماجا، خیلی ممنون، استفاده کردیم از محضرتون مثل همیشه شیوا شیرین. و بسیار قابل استفاده. و همچنین تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا پایان برنامه همراه برنامه خودتون برنامه حبل المتین بودین. در این شبها و سحرهای ماه مبارک رمضان ما رو از دعای خیرتون محروم نکنین، انشالله که همگی مورد شفاعت و انشاءالله دستگیری اهل بیت قرار بگیریم. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادم، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی.